ساعت 22 در ایران، جمعه 27 ژانویه 2012 میلادی، هفتم بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسمفر با تازه ترین خبرها.
با سلام به شما و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. گردان فاروق که خود را بخشی از ارتش آزاد سوریه می‌خواند، شرایط آزادی 7 گروگان ایرانی را اعلام کرد. این گروه گفته است که گروگان‌های ایرانی را به شرط توقف عملیات نظامی در شهر حمص و آزادی یکی از افسران فراری از ارتش آن کشور رها خواهد کرد. در ویدیویی که از طرف این گروه پخش شده، 7 نفر با پیراهن‌های سیاه رنگ دیده می‌شوند. در این ویدیو گفته می‌شود 5 تن از گروگان‌ها سربازان ایرانی و 2 نفر هم غیر نظامی‌اند. خبرگزاری مهر این 7 نفر را به عنوان مهندسین ایرانی که در یک نیروگاه برق در شهر حمص کار می‌کردند معرفی کرده است. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در نشستی غیرعلنی به بررسی اوضاع سوریه می‌پردازد. دبیرکل اتحادیه عرب و نخست وزیر قطر به نیویورک رفتند تا با اعضای شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه گفتگو کنند. هفته آینده هم احتمالاً قطعنامه پیشنهادی روسیه و قطعنامه مشترک اتحادیه عرب و کشورهای غربی به رأی گذاشته خواهد شد. اتحادیه عرب و کشورهای غربی خواهان کنارگیری بشار اسد هستند، اما روسیه تاکنون از حکومت بشار اسد حمایت کرده است. میانگین قیمت نفت صادراتی ایران در سال جدید میلادی به 112 دلار در هر بشکه رسیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا در سه هفته اخیر بالاترین قیمت نفت سبک صادراتی ایران به مقصد آسیا به بشکه‌ای 114 دلار و به مقصد مدیترانه به 109 دلار رسیده است. روز جمعه بهای نفت خام در بازار نیویورک به بشکه‌ای 100 دلار رسید و در لندن هم نفت خام برنت به قیمت 111 در هر بشکه معامله شد. سریلانکا به دنبال جایگزینی برای نفت ایران است تا بتواند در صورت بحرانی تر شدن اوضاع انرژی مورد نیازش را تامین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عمان در دیدارهایش با مقامات سریلانکا درباره جزئیات فروش نفت به آن کشور گفتگو کرده است. سریلانکا تقریبا تمامی نفت مورد نیازش را که حدود 50,000 بشکه در روز است از ایران تهیه می‌کند. بزرگترین پالایشگاه سریلانکا هم تنها برای پالایش نفت سبک ایران ساخته شده است. به دنبال تحریم بانک مرکزی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا، سریلانکا نیز با مشکل پرداخت پول به ایران روبرو شده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت جهان باید به سرعت مانع از آن شود که ایران به مرحله‌ای برسد که حتی عملیات دقیق نظامی نتواند مانع دستیابیش به سلاح هسته‌ای شود. اهود باراک که روز جمعه در مجمع اقتصادی داووس سخن می‌گفت، اظهار داشت اسرائیل مصمم است نگذارد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود. او افزود حتی رئیس جمهوری آمریکا هم می‌گوید هیچ گزینه‌ای نباید کنار گذاشته شود. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی در آن کشور را بین 2-3% پیش بینی کرده است. به گفته گایتنر، وخیمتر شدن بحران بدهی‌های اروپا و یا بحران هسته‌ای ایران می تواند این نرخ رشد را کاهش دهد.
مهرداد قاسمفر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مردم حق دارند از جمله حق نقد حاکمان. محمد خاتمی هم به صف معتقدان به این حق پیوسته است. دور از بگو مگو بر سر این حق، دو پاره جنای حاکم بر ایران با دلار به مسافه یکدیگر رفتند. این دو پاره هر یک دیگری را مسئول آتش پارگی بهای دلار می دانند. از روبودن 11 ایرانی در حلب با خبر می شویم و نیز از سرنوشت 9 ایرانی گروگان دیگر. خواهیم دید که مرجانه ساتراپی، آفریننده کتاب مصور فیلم پرسپولیس، اسلام گرایان و عرفی گرایان تونسی را به جان هم انداخته است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مردم حق دارند از جمله حق به نقد کشیدن کسانی که بر آنها حکومت می کنند. در پی محمد نوریزاد، نویسنده، روزنامه‌نگار و فیلمساز برآمده از جناح اصولگرای حاکم بر ایران، هم جناح او عماد افروق، نمایندگی پیشین مجلس شورای اسلامی و سرتیپ پاسدار حسین علایی، محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز از همین حق مردم یاد کرده و به دفاع از آن برخواسته است. آنچنان که مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، عماد افروق، حسین علایی و محمد خاتمی البته نام آیت الله خامنه ای را به میان نیاوردند.
محمد خاتمی گفته منظور از انقلاب ایران برقراری جمهوری اسلامی بود و نه خلافت اسلامی یا حکومت اسلامی. رئیس جمهوری پیشین ایران در تازه ترین سخنان خود همچنین گفته هیچ حکومت و قدرتی جز با اتکا به رأی مردم ارزش و اعتبار ندارد. محمد خاتمی که سخنان وی از سوی بنیاد انتشار آثار آیت الله بهشتی منتشر شده، همچنین گفته مردم می توانند از حاکمان بازخواست کنند و بدون توسل به زور صاحب منصبان را جابجا کنند. سخنان جدید محمد خاتمی در مورد حق مردم برای نقد حاکمان در حالی منتشر می شود که طی روزهای گذشته سخنان عماد افروق نماینده پیشین مجلس در مورد ضرورت نقد رهبری و نظام باعث خشم طرفداران آیت الله خامنه ای شده بود. عماد افروق در یک برنامه تلویزیونی در ضرورت نقد رهبری گفته بود:
ما آمدیم گفتیم قانونیت نظام در گروه دو عامله، یکی حقانیت حکمرانان، یکی مقبولیت اونها، یکی شرط ثبوتی، یک شرط اثباتی، و اگر این پشتوانه و عقبه مردمی نباشه، در واقع این هم یک بار و برای همیشه که نیست، این باید همیشه حضور داشته باشه. در واقع ما بخشی از مشروعیت خودمون رو از دست دادیم. من الان واقعا تفاصیلی میبینم از مردم که اصلا کأنه مردم واجد هیچ حقی نیستن، صرفا از سر تکلیف به اونها نگاه میشه. احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر رو استیضاح کند حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید، اگر پاسخ نداشت خود به خود معذور است.
حالا و پس از این سخنان عماد افروق، سخنان جدید محمد خاتمی نیز بر ضرورت نقد حاکمان، حق مردم برای نقد حاکمان و نیز قدسی نبودن هیچ یک از افراد بشر متمرکز شده است. رئیس جمهوری پیشین ایران گفته انسان مدرن از قیمومیت هر چیزی رها شده و تنها متکی به عقل خود است. بنابراین نمیتواند تابع کلام افرادی باشد که خود را قدسی میدانند و مردم را مجبور میکنند که تابع آنها باشند. محمد خاتمی همچنین با اشاره به قیام‌های مردمی اخیر در خاورمیانه گفته این قیام‌ها نه فقط برای رفع دیکتاتوری و خودکامگی، بلکه خواسته مردمی مسلمان برای برگزاری انتخاباتی آزاد بوده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نمیتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در آستانه انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، هواداران و مخالفان محمود احمدی نژاد با شدت و حدت بیشتری یکدیگر را به زیر رگباری از اتهامات گوناگون گرفتند. دلار که ارزش آن در برابر ریال به گونه‌ای لگام گسیخته دم به دم بالا می رود، بهترین حربه را در اختیار دو طرف گذاشته تا انگشت اتهام را به سوی حریفشان نشانه روند. هواداران رئیس جمهوری اسلامی می گویند ما مسئول این لگام گسیختگی نیستیم. مخالفان میپرسند ما هم که مسئول نیستیم، پس چه کسی مسئول است؟ وحید پوراستاد از رادیو فردا این بازی کی بود من نبودم را برای ما بیشتر شکافته است.
محمود احمدی نژاد منتقدانش را متهم میکند که در آشفته کردن بازار ارز و طلا در ایران نقش دارند. در مقابل منتقدان محمود احمدی نژاد، او و دولتش را به سکوت و انفعال تعمدآمیز و حتی بی‌کفایتی متهم می‌کنند. سایت جهان نیوز از سایت‌های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد می‌نویسد کمکاری دولتی‌ها و سکوت سوال برانگیز مدیران ارشد اقتصادی دولت اینطور تلقی می‌شود که بخشی از طغیان قیمت‌ها در بازار عمدی صورت می‌گیرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
انتقاداتی که آقای احمدی نژاد مطرح میکنن کمتر جنسش کارشناسانه و از جنس سیاستگذاری یا قوانین موجود در کشور، بلکه بیشتر انتقادات سیاسی است که در چارچوب رقابت‌های سیاسی قابل فهم هست. در آستانه انتخابات آقای احمدی نژاد با استفاده از این موقعیت دشواری که برای کشور به وجود اومده منتقدان خودش رو مسئول مشکلات تلقی میکنه، در صورتی که بخشش رویدادهای جاری است و ناشی از تحریم‌ها هست.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در کرمان با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت ارز خارجی و سکه طلا، بعضی خبرگزاری‌های وابسته به برخی نهادها را به ارسال پیامک‌های تلفنی در مورد افزایش قیمت‌ها متهم کرد و گفت مجموعه این فعالیت‌ها یک بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای و یک خیانت بزرگ بوده است.
کشور شو تبلیغ میکنن، بیان میکنن، سستا میکنن، با خارجی ها با هم هماهنگ، هجوم سنگین، جنگ روانی، یعنی آقا وضعیت اقتصاد به هم ریخته است؟ کجا به هم ریخته است؟
سایت الف از سایت های وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس می نویسد التهابات هفته های اخیر در بازارها بیشتر از آن که ناشی از مسائل اقتصادی یا تحریم ها باشد، ناشی از التهاب سازی و استرار سازی تعمدی حلقه انحرافی برای پیشبرد منافع سیاسی است. برخی از منتقدان محمود احمدی نژاد همچنین دولت را متهم می‌کنند که عمدن قیمت ارز را افزایش داده است تا با فروش ارز کسری بودجه سنگین خود را جبران کند و به پرداخت فراقانونی یارانه‌های نقدی در آستانه انتخابات ادامه دهد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران:
انتقادات منتقدان به نظر من عمدتاً به دو موضوع راجع بوده. یک، بحث سازگاری در تصمیم گیری های دولت مثل افزایش نرخ بهره که در یک دوره اعلام شد که این کارو میکنن، بعد این موضوع رو پس گرفتن، کلی تنش در بازار ایجاد کرد. و انتقادات نوع دوم سکوت دولت و عدم پاسخگویی دولت بود. انتقادات منتقدان کمتر جنسش از نوع مسائلی هست که در رقابت های سیاسی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، جنسش بیشتر کارشناسانه بوده.
در روزهای گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم 2 سال خود را حفظ کنیم، گویا در شب ابی طالب گرفتار شده ایم. جمله‌ای که نه تنها منتقدان دولت محمود احمدی نژاد را براشفت، بلکه انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت.
همچنانی که یک روز در صدر اسلام دشمنان به نظرشون رسید که با شب ابی طالب و محاصره اقتصادی مسلمان ها اونها را از پا بیاندازند و نتوانستند، این روسیاهای بد محاسبه گرها خیال میکنند ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز چند روز قبل هشدار داد که وضعیت موجود در بازار ارز و طلا می‌تواند به ورشکستگی اقتصادی بیانجامد و با انتقاد از عملکرد دولت آنان را متهم به بی‌لیاقتی اقتصادی کرد و خواهان برخورد قوه قضاییه و مجلس با دولت آقای احمدی نژاد و تعیین تکلیف کل دولت شد.
ماستاب بدر و خیبر و شعب ابی طالب، ماجرایی 1400 سال پیش در امروز ایران. در صفحات دیگر مجله شبانگاهی: مخالفان بشار اسد با نمایش ویدیویی از گروگان‌های ایرانیشان خواستار مبادله آنها با دست کم یک زندانی شدند. از روبودن 11 ایرانی دیگر در حلب نیز یاد می‌کنیم و از مرجانی ساتراپی که با فیلمش پرسپولیس در تونس خبرساز شده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اتوبوس 49 مسافر داشت. 49 زائر ایرانی متوقفش کردند. اندکی پس از آنکه شهر حلب را پشت سر گذاشته بود. مردان مسلح پنجشنبه گذشته دیروز 11 تن از این مسافران را جدا کردند و به گروگان گرفتند. از جمله چند زن، کودک و سال خورده را. ماه گذشته نیز در سوریه 7 ایرانی را که گفته می شد مهندسند رو بوده بودند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و گزارشی از همین آدم ربایی.
در حالی که هنوز به طور رسمی جزئیاتی درباره خبر 11 ایرانی ربوده شده در سوریه منتشر نشده، واکنش‌ها و اظهار نظرها به ربوده شدن این افراد و 7 ایرانی که حدود 1.5 ماه پیش در شهر حمص ربوده شدند همچنان ادامه دارد و تازه ترین واکنش مربوط است به اظهارات مسئول اطلاع رسانی سفارت ایران در دمشق. لواء رودباری روز جمعه صحبت‌های سخنگوی ارتش آزاد سوریه را مبنی بر نظامی بودن 7 ربوده شده ایرانی دروغ و نادرست خواند. این سخنان واکنشی است به گزارش تلویزیون الجزیره که 5 شنبه شب از این شبکه پخش شده است. در این گزارش به نقل از ابو بسام سخنگوی ارتش آزاد سوریه عنوان شده که این 7 نفر افرادی نظامی و احتمالاً وابسته به سپاه پاسداران هستند. همزمان فیلم کوتاهی هم در یوتیوب منتشر شده که در آن 5 ایرانی مقابل دوربین نشسته و اعتراف می‌کنند که نظامی هستند و تحت سرپرستی نیروهای امنیتی سوریه به سرکوب معترضان در این کشور می‌پردازند.
اینجا سجاد امینان به جدا نیروهای مسلح انقلاب اسلامی ایران هستم و مسئول تیم تخصصی 5 نفره هستم که در تاریخ 24/7/1390 وارد سوریه شدند و بقیه نفرات در تاریخ‌های مختلف وارد سوریه شدند. اینجا و تیم من تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی اطلاعاتی سوریه به سرکوب و خورشلیک مردم عادی می‌پرداختیم.
در ادامه این فیلم کارت پایان خدمت و گذرنامه این افراد نمایش داده شده و با استناد به این مدارک ظاهراً سعی شده نظامی بودن این افراد به اثبات برسد. لواء رودباری مسئول اطلاع رسانی سفارت ایران در دمشق با این استدلال که روی گذرنامه تمام شهروندان ایرانی مهر نیروی انتظامی می‌خورد گفت این 7 نفر همگی غیر نظامی و مهندسانی بودند که در نیروگاه شهر حمص در سوریه کار می‌کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی این 7 ایرانی 30 آذر ماه ربوده شدند و از آن زمان تا کنون تلاش‌ها برای یافتن و آزاد کردن آنها بی‌نتیجه مانده است. و درباره 11 نفری که خبر ربوده شدنشان روز 5 شنبه تایید شد، هنوز جزئیاتی درباره هویتشان منتشر نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 5 شنبه گفت این افراد تنها به قصد زیارت به سوریه سفر کرده بودند و در مسیری زمینی به سوی دمشق توسط گروهی مسلح و ناشناس ربوده شدند. آقای مهمانپرست ربایش این افراد را خلاف اصول انسانی و تعهدات بین المللی توصیف کرده و از مقامهای سوریه خواسته همه امکاناتشان را برای آزادی هرچه سریعتر این افراد به کار گیرند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا این 11 نفر افرادی از یک کاروان 49 نفره بودند که 4 شنبه شب با اتوبوسی از طریق ترکیه وارد سوریه شده و از شهر حلب راهی دمشق بودند. دقایقی پس از اینکه این اتوبوس شهر حلب را به قصد دمشق ترک کرده، حدود 20 مرد مسلح همراه با 9 خودرو جلوی اتوبوس را گرفته و پس از پیاده کردن مسافران و گرفتن تلفن‌های همراه و گذرنامه‌هایشان این 11 تن را ربودند. بر اساس این گزارش 38 زائر باقی مانده 3 کودک و 35 زن و مرد سال خورده هستند که خواستار آزادی هرچه سریعتر این 11 تن شدند. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه محسوب می شود و مخالفان حکومت سوریه و برخی از کشورهای غربی ایران را به همکاری در سرکوب اعتراضها در این کشور متهم می کنند. اعتراضها و سرکوبهایی که به گزارش سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 5000 کشته بر جای گذاشته است.
یکی از مسئولان دولتی پاکستان روز جمعه امروز اعلام کرد که مرزبانان جمهوری اسلامی 6 پاکستانی را به دلیل انحراف آنها از مرز و پاینهادنشان به خاک ایران کشته و 2 تن دیگر را نیز مجروح کردند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجیب رحمان، معاون فرماندار گوادر، بندری در جنوب ایالت بلوچستان پاکستان گفت، از پلیس مرزی اطلاعاتی در خصوص تیراندازی مرزبانان ایرانی به 8 پاکستانی ساکن 1 ده مرزی دریافت کرده است. به گفته وی، این 8 نفر به همراه گله خود وارد مرز ایران شده بودند. بر اساس این گزارش، این تیراندازی 5 شنبه شب رخ داده است. معاون فرماندار گوادر گفت در حال حاضر مقام‌های پاکستانی با نیروهای مرزبانی ایران در حال مذاکره هستند تا اجساد و افراد زخمی را تحویل بگیرند. در این ارتباط نصیب الله بازای وزیر امنیت استان بلوچستان پاکستان در گفتگو با بخش پشتو زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
ما از طریق مقام های وزارت کشور و وزارت خارجه پاکستان در حال گفتگو با مقام های ایرانی هستیم، چون این یه اقدام وحشیانه بوده و دیگه نباید تکرار بشه.
تیراندازی اخیر در حالی رخ داد که دادگاهی در پاکستان به تازگی سه مرزبان ایرانی را که به اتهام قتل در بازداشت نیروهای پاکستانی بودند مورد عفو قرار داد و به ایران فرستاد. پلیس پاکستان در نیمه دی ماه سال جاری اعلام کرد که سه مرزبان ایرانی را که در عملیات تعقیب قاچاقچیان وارد استان بلوچستان پاکستان شده و به سوی یک خودرو تیراندازی کرده بودند بازداشت کرده است. پلیس پاکستان در آن زمان گفت که یک شهروند پاکستانی در این عملیات کشته شد و تاکید کرد که دادگاه این سه مرزبان به دلیل شکایت پدر فرد کشته شده به اتهام قتل برگزار خواهد شد. در همان زمان فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر این نکته که این مرزبانان در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به دلیل تاریکی هوا و به اشتباه وارد خاک پاکستان شده بودند، خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این ماموران شده بود. این سه مرزبان در اواخر دی ماه پس از آنکه از سوی اولیای دم مورد عفو قرار گرفتند آزاد شدند و به ایران بازگشتند.
ساعت 22:21 به وقت ایران، 19:51 به وقت تونس و پاریس. در تونس در مهر ماه گذشته در پی نمایش فیلم پویانمای پرسپولیس ساخته مرجانی ساتراپی در شبکه تلویزیونی در تونس از شماری از اسلام گرایان تندرو به ساختمان این شبکه تلویزیونی حمله کردند. حزب اسلامگرای النهضه در زمان حمله افراطیون به این تلویزیون آن حمله را محکوم کرد، اما اکنون مدیران همین شبکه را به دادگاه کشانده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی در پاریس، از وکلایی است که دفاع از این مدیران را بر عهده گرفتند. مینا بهارمست از دکتر لاهیجی پرسیده است که این شبکه تلویزیونی الان در چه وضعیتی است؟ عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
این فیلم رو یک شبکه تلویزیونی خصوصی در تونس به زبان عربی لهجه تونسی که عربی در حال محلی است ترجمه میکنند و این رو نشون میدن و بعد یک بازتاب هایی داشت، قسمتیش تعرض نسبت به مدیر این تلویزیون، تهدید به من و حتی حمله به محل تلویزیون، ولی اون چیزی که برای ما بسیار تأسف انگیز و تعجب آور بود این بود که مدیر این تلویزیون، مسئول برنامه‌اش و اون شخصی که به اصطلاح سناریوی فیلم رو به عربی تونسی ترجمه کرده بود، اونها تحت تعقیب قرار گرفتن و به عنوان اینکه اینها نظم عمومی جامعه رو برهم زدند و به اعتقادات مردم توهین کردند، اونها رو به دادگاه کشوندند. نخستین جلسه دادگاه دو ماه پیش بود که بعد جلسه تجدید شد و دومین جلسه دادگاه روز دوشنبه گذشته بود.
آقای دکتر، از شما دعوت شده بود برای دفاع برید یا اینکه خود شما تصمیم گرفتید برید؟
نه، ببینید، فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر برای اینجور مواقع، البته به درخواست همکاران ما وکلای دادگستری که تو این پرونده دفاع این ستن رو به عهده دارن و از جمله نخست وزیر پیشین تونس که وکیل دادگستری در همون دوران به اصطلاح انتقالی قبل از انتخابات و جامعه حقوق بشر تونس، دو نفر به عنوان ناظر انتخاب شدن از طرف فدراسیون، یک وکیل دادگستری که من بودم و یکی از قضات دادگستری فرانسه که اون هم در زمینه حقوق بشر خیلی فعاله و ما اونجا بر چگونگی انجام محاکمه نظارت میکردیم که بعد گزارش خودمون رو هم به فدراسیون حقوق بشر بدیم.
حمله کننده ها به چه بخشی از فیلم پرسپولیس اعتراض داشتند؟
در یک قسمتی از فیلم، یعنی در دو سه سکانس مختلف، خدا رو به صورت یک پیرمرد ظاهر میکنن تو فیلم که با مرجان گفتگو میکنه و یکی دو بارم به تعریض یک صحبتی میکنه، مرجان داره از مادر بزرگش نقل میکنه که اونجا هم باز درست طنز هست ولی خب یه کنایه به خدا هست، مثلا تو میخوای بری پایین تنه خدا رو بگیری انقدر داره قدت بلند میشه میری به طرف آسمون. خب گفتن این مطالب در یک باند سینه طنزآمیز نمیتواند و نباید به عنوان توهین به مقدسات تلقی بشه.
واکنش مقام های دولتی در این باره چه بوده؟
جالب بود که روز دوشنبه صبح اولین چیزی که به دست من رسید مقابل کاخ دادگستری تونس اطلاعیه حزب اندهزه بود. الان بزرگترین حزبیست که این انتخابات مجلس مؤسسان رو برده و الان هم رئیس دولت و تعدادی از وزرای دولت و از جمله وزیر دادگستری عضو این حزب هستند. و چیزی که جالب بود در این اطلاعیه این بود که حزب دولتی اندهزه بین مثلا امر قدسی یه موضوع مقدس رو با آزادی بیان مطرح میکنه، یعنی اینکه آزادی بیان اونجا که به امر قدسی برمیخوره باید متوقف بشه، بنابراین امور مقدس هست که در این جامعه بیشتر باید مورد حمایت قرار بگیره تا آزادی بیان، که اصلا ما همچی محدودیت رو نمیتوانیم در یک جامعه دموکرات یا در یک جامعه که در اصول حقوق بشر باید رعایت بشه بپذیریم.
جلسه آینده محاکمه کی خواهد بود؟
جلسه آینده محاکمه قرار روز 19 آوریل که ماه اردیبهشت خواهد بود در تونس برگزار بشه.
عبدالکریم لاهیجی، شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرده است که به زودی زبانهایی را که از راست به چپ نوشته می شوند به سرویس خود خواهد افزود. پس فارسی، عربی و عبری نیز به زودی به توییتر افزوده خواهند شد. فرین عاصمی در این باره با امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که دقیقاً چه تحولی قرار است در توییتر ایجاد شود. امین ثابتی:
بسته چیزی که توییتر اعلام کرده اتفاقی قرار بیفته اینه که قیافه سایت توییتر قرار الان انگلیسی هستش به فارسی بشه، یعنی اینجور ترجمه قرار بشه. چیزی که اعلام شده امکان جدیدی به توییتر اضافه نمیشه، یعنی همون امکانات شما همین الان دارید. بعد اگه دقت کنی اگه الان توییت به فارسی کنی خودش به صورت اتوماتیک راستچینش میکنه، در نتیجه اتفاق بزرگی نیفتاد. تن اتفاقی که میشه گفت افتاده برای کاربرای معمولی اینترنت در ایران افتاده که ممکنه با محیط انگلیسی آشنا نباشن و راحت نباشن، در که ترجمه توییتر به زبان فارسی باعث میشه که اونها راحت‌تر احساس راحت‌تری کنن و احساس نزدیکی بیشتری با توییتر کنن و راحت‌تر بتونن استفاده کنن، چون خیلی از امکانات الان در توییتر هست که ممکنه خیلی از کاربرای معمولی اینترنت ندونن، ولی خب کاربرایی که اهل تکنولوژی هستن یا به همون گیک هستن میدونن این امکاناتو، ولی خب به دلیل اینکه زبان انگلیسی شاید ندونن ساختن باید توییتر ندارن، ولی وقتی ترجمه شه قطعا خب راحت‌تر چون زبان مادری ایرانی هست خب راحت‌تر میتونن با توییتر کار کنن. بیشتر برای میشه گفتش که دنبال جذب بیشتر ایرانی ها به توییتر هستش.
در وبلاگ توییتر نوشته شده که قرار امکان تگ کردن و مکانیابی به فارسی اضافه بشه. این امکانات چه امکاناتی هستند؟
یه نکته ای که وجود داره اینه که یه امکان خیلی خوبی تو توییتر وجود داره به نام هشتگ، یعنی اینکه شما یه علامت هش میذاری و بعد مثلا به انگلیسی می‌نویسی اپل و وقتی اونو سرچ کنی تو توییتر همه توییتایی که در مورد اپل هست میاد و این خب برای خبرگزاری ها و خبرنگار خیلی کافی و حتی برای کاربرای معمولی. خب نمونه بارز شو میتونیم تو زمان انتخاب بگیم که از هشتگ ایران الکشن خیلی استفاده میشد. حالا مشکلی که به نظر من وجود داره اینه که زبان فارسی مثل انگلیسی اونقدر در این مورد انعطاف‌پذیر نیست، یعنی شما فرض کنید خیلی سخته که بخواید هشتگ مثلا برای، چون تو زبان انگلیسی تو میتونی حروف کلمات خلاصه کنی حرف اولش استفاده کنی، ولی تو فارسی این بی‌معنی میشه. این مشکل وجود داره و شاید توییتر اینو بخواد حل کنه که من در این مورد نمیدونم واقعا، اطلاع دقیقی ندارم که چه جوری میخواد حل کنه، ولی خب امکان مکان یابی رو اگه بخواید اضافه کنه همین الان این امکان وجود داره. میگم این امکان وجود داره، شما میتونید در جایی که مکانی که تو ایران هستید توییت کنید و خب مکانتون مکانی هم که توییت میکنید رو اضافه کنید. برای امکان خاصی نیستش که بگم الان کاربرد داره و با ترجمه توییت به فارسی میاد.
آقای ثابتی، فکر میکنید که آیا کاربران ایرانی از توییتر فارسی استقبال خواهند کرد با توجه به اینکه خب الان به هر حال توییتر کاربران ایرانی زیادی هم داره؟
نظر شخصی من رو خواهد بعید میدونم اونقدر تفاوتی میدونیم، چون توییتر هنوز اون جایگاهی که داره بین کاربرای فارسی زبان باز نکرده و حتی اگه نگاه کنید که مثلا توی کشورهای غربی نگاه کنید اگه غیر توییتر خیلی بین روزنامه‌نگارای کشورهای غربی طرف داره، ولی اصلا این مورد بین روزنامه‌نگارای ایرانی نمی‌نیست. به نظر من بعید می‌دونم، یعنی اتفاق بزرگی شد اولش که مثلا در دسترس قرار داد توییتر فارسی رو خیلی سر صدا بشه در بین فارسی، ولی بعید می‌دونم باعث بشه که مثلا یه موج بزرگی ایجاد شه و خیلی توییتر استفاده کنن.
توییتر فارسی می‌شود مبارک است. تا نیم شب، شب خوش. علیرضا طاهری، رادیو